لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب گوش جان سپردیم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پس از آن اذان مغرب به افق تهران. امیدوارم که در این لحظات ملکوتی عبادات شما همه شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. برمیگردیم به استودیو و ادامه میدیم برنامه بدون خط‌خوردگی امروز رو با موضوع تلاش برای تشکیل جبهه بین المللی ضد استکباری دانشجویی با نگاهی به تلاش‌های فرامرزی برخی تشکل‌های دانشجویی مانند اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویی مستقل. در این رابطه گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای امیر حسین پناهی، دبیر محترم بین الملل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویی مستقل. آقای پناهی، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آقای پناهی، به عنوان اولین سوال، حضرت عالی بحث در واقع تشکیل جبهه بین المللی ضد استکباری با ماهیت دانشجویی رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه واقعا این تشکیلات واجد چه شرایط و دستاوردهایی باید باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. اگر اجازه بدید بنده در ابتدا یه مقدمه در خصوص لزوم تشکیل همچین جبهه خدمتتون عرض کنم، بعد حالا سوال شما رو هم در همین حال ان شاء الله پاسخ خواهم.
فقط اگر لطف فرمود خیلی مختصر و موجز ممنون میشم. خواهش میکنم.
خصوص تشکیل جبهه متحد ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در بین دانشگاه جهان اسلام، اگر درست خاطرم باشه 12 تیر سال 95 حضرت آقا در دیدار دانشجویی که حالا اواخر ماه رمضان هر سال با دانشجویان دارن، یه جمله فرمودن، گفتن که توصیه میکنن تشکل‌های دانشجویی یک جبهه واحد ضد آمریکایی ضد صهیونیستی در سطح دانشجویان جهان اسلام را تشکیل دهن. کشور ما با توجه به اینکه حالا موقعیت جغرافیاییش و حالا آرمان‌ها و ارزش‌هایی که ذیل دین مبین اسلام برای مردم هم محترم هست و این شرایطی که کشور داره، خواه نخواه درگیر کشمکش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای و جهان اسلام هستش. حالا دانشجویان با توجه به شرایط سنی، شرایط روحی، رویه بانشار و دغدغه‌مندی که حالا همیشه در همه عرصه‌ها خودشون نشون دادن، نیازه که توی عرصه بین الملل هم فعالیت داشته باشن، که حالا وظایف دانشجویان خیلی زیاده. من 4 موردش اگه اجازه بدین عرض می‌کنم. وظیفه اولشون وظیفه حضوره، که جوانان و دانشجویان باید در عرصه بین الملل حضور و فعالیت داشته باشن. حالا این حضور میتونه فکری باشه، حضور میتونه بیانی باشه، تبیینی باشه، میتونه حضور فیزیکی باشه، حالا در قالب تجمعها و حالا گرد همایی مختلف اینا مطرح میشه. در خصوص حضور فکری، دانشجویان حالا اول از همه باید از خبرها و اتفاقات عرصه بین الملل آگاه باشن و باید در این خصوص تحلیل داشته باشن و در خصوص آینده کشورمون باید دغدغه‌مند و نگران باشن. حالا این موضعی که دانشجویان دارن و تحلیلی که دارن، اولا باید مستدل باشه، باید بر اساس واقعیت ها باشه، دوما باید بهنگام باشه، یعنی به موقع باید باشه، نه خیلی دیر باشه نه خیلی زود باشه، سوما باید منعکس بشه. یعنی این تحلیلی که دانشجوها دارن یه سری ویژگی داره، یکی که ما دانشجوها اولا فرزندان بچهای همین مردم هستیم و در عین آزادگی و استقلالی که از هر حزب و هر جریان سیاسی داریم، تحلیلایی که مطرح میکنیم در خور و با همین زبون کوچه خیابونیه که مردم هم متوجه میشن و پذیرای حالا نظرات دانشجوها هستن همیشه. اما خب ما یه گله‌ای که از حالا صدا و سیما و نمیدونم تریبون‌های نماز جمعه و غیره که داریم اینه که فقط منتظرن 16 آذر بشه، دو روز قبل دو روز بعد یه تریبونی در اختیار حالا دانشجوها قرار بدن، چه نماز جمعه چه صدا و سیماش. حالا اینکه این تحلیل‌ها باید منعکس بشه قضیه سوم بود. در خصوص بعدی، وظیفه دوم دانشجو وظیفه تبیینه که کار اصلی و اساس کار دانشجو تبیینه. وظیفه سوم هم سطح آگاهی خودشون رو در خصوص مسائل بین المللی باید افزایش بدن. وظیفه چهارم که دلیل اصلی تشکیل همچین جبهه‌ای بود، توسعه مخاطبان خود در سطح دانشجوییه که خب تشکیل جبهه ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در بین دانشجوی جهان اسلام، کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان ناظر به همین وظیفه چهارم هستش که حضرت آقا توی همون دیدار دانشجوی سال 95 می‌فرمایند که یک کمپین عمومی در دنیای اسلام تشکیل دهید علیه تسلط آمریکا از لحاظ ضدیت با سیاست‌های آمریکا و سیاست‌های صهیونیستی. میلیون ها نفر وارد این جریان فکری شوند، برایشان خوراک فکری آماده کنید و آنها هم برای شما محتوا آماده می کنند و به همین صورت جبهه واحد متحد از این بارمان های ضد صهیونیستی ضد آمریکایی تشکیل می شود. پس با توجه به این که نیازه که دانشجویان مخاطبین خودشون رو افزایش بدن و از طرفی بخواد این تاثیرگذاری رو در کشورهای مختلف منطقه علاوه بر کشور خودمون داشته باشن، نیازه که یه ارتباط گیری با دانشجویان و اساتید دانشگاه کشورهای منطقه صورت بگیره تا این جبهه تشکیل بشه. این در خصوص لزوم تشکیل جبهه.
نکاتی که فرمودید بیشتر در واقع ناظر به اصولی هستش که از اتاقان بیان فرمودن که بس. این اصول چراغ راه ایجاد تشکیل جبهه ضد استکباری مستقل دانشجوی در جهان اسلام است. ولی نکته‌ای که خیلی مهم است، ما می‌خوایم ببینیم در این راستا و در راستای عملیاتی کردن این اصول و فرمایشات چه اقداماتی صورت گرفته، ظرفیت سنجی، ظرفیت سازی در این خصوص صورت گرفته، اگر گرفته چه کارهایی در این راستا انجام شده یا در آینده چه اقداماتی قرار هستش که انجام بشه. راجع به این موضوعات صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
ما الان در داخل کشور در خصوص ظرفیت شناسی که فرمودید،
داخل کشور نه، ببینید این الان نقطه مواجهه ما کشورهای اسلامی هستش.
ما حلقه وصلمون و حلقه ارتباطمون با خارج از کشور همین دانشجویان مثلا عراقی، دانشجویان یمنی، دانشجویان سوری، دانشجویان فلسطینی هستن که در داخل دانشگاه‌های ایران دارن بورس میشن و تحصیل میکنه. ما با اینها یه ارتباطی گرفتیم، نزدیک هلوش 50-60 نفر، شو حالا نه اتحادیه ما، بقیه تشکلهای دانشجویی از دفتر تحکیم وحدت جامعه اسلامی، بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه ارتباط گرفتیم، یک مجمعی تشکیل دادیم و با توجه به ظرفیت هایی که این دانشجویان دارن با خارج از کشور هم ارتباط.
آیا در این زمینه قصد اونو دارید که یک اجلاس‌های مشترک منطقه‌ای با برخی از دانشگاه‌های معتبر جهان اسلام داشته باشید؟
ما حالا یه کنفرانسی که هر ساله داریم به اسم حالا سفیران انقلاب که سفیرای کشورهای مختلف حضور پیدا میکنن، اینو ما هر سال داشتیم، حالا امسال به دلیل کرونا نتونستیم تشکیل بدیم، ولی یک نشست مجازی ما انشالله خواهیم داشت اواسط مهر ماه با دانشجویان و اساتید دانشگاهی که حالا باشون تونستیم ارتباط بگیریم در فضای مجازی که حالا توی اون قصد به تحلیل مسائل بین الملل بپردازیم و به خصوص حذف آمریکا در منطقه. البته در این خصوص ما از سال گذشته یک سری نامه آماده کردیم که با توجه به حالا اتفاقاتی که رخ داد از ترور سپهبد شهید سلیمانی تا معامله غل و این علنی شدن ارتباط دوستانه امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی، ما یه نامه آماده می‌کنیم که برای تمامی اساتید دانشگاه‌های کشورهای منطقه از مصر و سوریه و عراق و یمن و اینا، ما لینک‌ها و ایمیل‌های اینا رو جمع‌آوری کردیم و این نامه رو براشون ارسال می‌کنیم. بعضن جواب‌های خیلی جالبی هم دریافت کردیم که انشالله اینا رو، حالا این یکی از کارهایی هستش که صورت گرفته در جهت ارتباط‌گیری با اساتید دانشگاه و دانشگاهیان حالا منطقه، یکی از کارهای عملیاتی که فرمودین عرض کنم.
بسیار خیلی متشکرم آقای پناهی از اینکه در گفتگوی ما باشی. شرکت کردید. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای امیر حسین پناهی، دبیر محترم بین الملل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجوی مستقل، پیرامون تلاش برای تشکیل جبهه بین المللی ضد استکباری دانشجویی. خب عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید. موضوعی که در این قسمت از برنامه بدون خط خوردگی قرار استش که هولوش اون بحث و بررسی بکنیم، موضوع مهم خط تخریب علما و واعظان انقلابی در رسانه‌های زرد و شبکه‌های اجتماعی است. مستحضرید که چندی است در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های زرد داخلی و خارجی یک خط تخریبی علیه علما و واعظان انقلابی صورت گرفته و در واقع لحظه به لحظه هم اینها دارن از روی همدیگه کپی میکنن و بیشتر و بیشتر دارن میکنن این هجمه رو علیه بعضی از واعظ و روحانیون انقلابی ما که در سطح جامعه از شهرت خوبی هم برخوردار هستند. ما در این رابطه گفتگویی رو انشالله خواهیم داشت با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم لاجوردی عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید خانم لاجوردی.
سلامت باشید.
خانم لاجوردی در جریان هستید، من زیاد توضیح ندم، این به نظر حضرت عالی چرا واقعا در این مقطع از زمانی این دسته از علما و وعاظ ما در واقع اینجوری مورد هدف این گونه رسانه ها قرار گرفتن و دائما هم دارن مسائل حاشیه‌ای علیه اونها میپردازن؟ این خصوص اگر ارزیابی و توضیح و تحلیلی دارید ارائه فرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، البته این چیز تازه‌ای نیست. اگر ما کار و کارها و این برنامه‌های دشمنانمون رو چه داخلی چه خارجی چه نفوذی ها اینها رو رصد کنیم، از اول انقلاب ما با این گونه هجمه ها مواجه بودیم. در حقیقت دشمنانمون و رسانه های معاندشون در هر زمان و هر مکانی همه سعیشون رو میکنن تا با تخریب و شبهه افکنی و لجن پراکنی و ایجاد فضای رعب و ترور، که حالا اوایل انقلاب ترور
فیزیکی بودش،
فیزیکی بود، الان هم با ترور شخصیت ها میخوان به اهداف خودشون برسن و از دشمن انتظاری جز این نمیره. اینها نقشه های رو در اتاق جنگشون به صورت خیلی دقیق طراحی میکنن و بعد هم از طریق شبکه‌های اجتماعی که متاسفانه هیچ در و پیکری هم نداره در فضای جامعه منتشر می‌کنن. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که یریدون لیطف نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا می‌خوان با هر وسیله‌ای که بتوانند نور خدا رو خاموش کنند و خب هر کاری از دستشون هم بر اومده تا به حال کردند. در حقیقت از یکی از ترفندهای دشمن این هست که از طریق شایع و تخریب دست به این اقدامات بزنه و امروز هم متوسل شدن به این که چون میبینن یه سری روشنگری هایی داره صورت میگیره و خلاصه اون خط نفاق، خط نفوذ داره تبیین میشه، برای اینکه بتونن به اهداف خودشون برسن و برای اینکه از طریق شایعه، از طریق تخریب این علما نذارن حرف حق زده بشه و روشن بشه، میان دست تخریب علما میزنن، دست تخریب خطیبانی میزنن که در دل مردم هم جا دارن و خب آثارش رو میبینن.
جالبه خانم لاجوردی، من عذر میخوام، این چند ساله ما شاهد هستیم بعضی از در واقع وعاظ ما و بعضی از مداهای ما خوب تونستن جوونا رو جذب بکنن.
بله.
شما به مناسبت‌های مختلف در ماه‌های مختلفی که مناسبتی هست مثل محرم و صفر دیدید این مجالسی رو که بعضن تلویزیون هم پخش میکنه چقدر جوون توی این مجالس شرکت میکنه و واقعا این برای فکر میکنم جبهه استکباری خطر بزرگی هستش که حالا یه جوری باید خلاصه این رو منهدمش بکنن. بهترین راه هم فکر میکنم این هستش که اون کسی که در رأس این قضیه قرار گرفته و به قول فرموش از تالی داره روشنگری میکنه، داره اطلاع رسانی میکنه از جامعه، از ترفندها و توطئه‌های دشمنان، این که این رو هدف بگیرن بهتره. این هستش که در واقع بخوان یک اقدام مثلا هزینه بر دیگه ای رو انجام بده. نظر از تالی چیه در این زمینه؟
بله ببینید، به خصوص محرم امسال فکر میکردن که به خاطر کرونا این مجالس تعطیل میشه و یا اگر برپا هم بشه به خیلی کم رنگ و خیلی با تعداد کمی برگزار بشه، ولی از اونجایی که مردم ما، ملت ما، به قول شهید سلیمانی سردار عزیزمون فرمود ما ملت امام حسینی، حتی در شرایطی که شرایط کرونایی هست با رعایت تمام پروتکل ها که از خیلی از گروه های دیگه این ملت، از خیلی از ملت های دیگه رعایتشون دقیق تر بود، با نظم خیلی مثال زدنی در این مجالس حاضر شدند و نشون دادند که هرگز حاضر نیستن مجالس امام حسین رو ترک کنن یا کنار بگذارن، اما دقیقاً با رعایت همه اون پروتکل ها و وعاد ما هم به حمد الله خطیبان ما توانستن با روشنگری هایی که انجام دادن این مجالس رو رونق و صفای خاصی ببخشن. خب دشمن بیکار نمیشینه وقتی میبینه که نتونسته به هدف خودش برسه و داره روشنگری صورت میگیره، چون ببینید دیگه بالاخره در طی این چه سال هر کاری از دستشون بر اومده کردن و نتونستن که به هدف بزنن، بالاخره با این به این وسیله حالا از این راه هم وارد میشن و میخوان اذهان جوون و نوجوون ما رو با یک امواج تخریبی که علیه علما و فرهیختگان به راه میذارن مغشوش کنن و خلاصه نذارن این روشنگری که صورت میگیره ادامه داشته باشه.
خانم لاجوردی، یه نکته خیلی ظریف و حساسی هم توی این میون هست. بله. اونم نقش در واقع نخبگان کشور ماست توی یه همچین فضاهایی.
بله.
واقعا وظیفه چی هستش؟ آیا باید ما گوش بدیم و همراهی بکنیم با یه همچین جریاناتی؟
بله.
یا اینکه واقعا خودمون دارای بصیرتی باشیم و بدونیم و بتوانیم این در واقع حق از باطل رو در واقع تشخیص بدیم و همراهی نکنیم با یک سری همچین جریاناتی؟
بله، من میخواستم به همین نکته اشاره کنم که ببینید ما بالاخره هر کدوم وظیفه ای داریم. ما امروز باید تمام ظرفیت های تبلیغی، تبیینی و گفتمانی جبهه حق رو برای روشنگری علیه جریان نفوذ در دفاع از حقانیت انقلاب اسلامی به کار بگیریم. هر کدوم از ما، حالا اگر گروه هایی داریم، اگر جایگاهی داریم، وظیفه‌مون هست بتونیم این رو تبیین کنیم و نذاریم که خلاصه این اهدافی که دشمن
رئیس شما یا اسماعیلی
به اینها بخواد برسه. شهید همت یه صحبت خوبی رو دارن جالب هست که ایشون میگن که هر وقت در مناطق جنگی راه رو گم کردید نگاه کنید آتش دشمن کدوم سمت رو میگیره، همون جبهه خودیست. بنابراین امروز ما اگر بخوایم ببینیم که چرا دشمن داره یه نقطه رو میزنه، چرا داره علیه علمای ما، علیه آزما داره این گونه تخریب میکنه، اینو یقین داشته باشیم که خلاصه ما،
یعنی در واقع اون چراغهای هدایت جامعه رو در واقع هدف گرفتن.
بله، بله.
که ما رو دچار یک تاریکی ذهنی و فکری قرار بدن که واقعا بله. بتونن به اهداف خودشون برسن.
بله، به حمدالله مردم ما هم طی این سالها با این همه ترفندهای دشمن، با حیله های اونها آشنا شده و رسیده به این که نسبت به خیلی از ملت های دیگه حقیقتا بصیرت بالایی رو داره و دشمن شناس شده واقعا. منتها ما خب خودمون هم عرض کردم باید سعی کنیم هر کسی که اولا حق رو بتونیم خوب تشخیص بدیم،
از اون بصیرت کافی باید برخوردار باشیم،
نذاریم این حق و باطل رو که دشمن میخواد با هم مخلوطش کنه. به قول حضرت علی، شبهه وقتی به وجود میاد که حق و باطل رو با هم میامیزن و تشخیص حق از باطل دشوار میشه. ما این بصیرت رو باید پیدا کنیم و حق رو از دشمن تشخیص بدیم و راه رو روشن کنیم برای کسانی هم که خب حالا ممکنه از اون بصیرت کافی برخوردار نباشن، این مسیر روشن بشه، راه حق از باطل شناخته بشه. و باز در پایان هم صحبت حضرت علی رو در حقیقت نقل میکنم که ایشون فرمودن اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. باید اگه بخوایم حق رو بشناسیم، باطل رو بشناسیم، باید به اون بصیرت دست پیدا بکنیم. اهل حق اون کسیه که داره راه حق رو میره و اهل باطل اون کسیه که دنبال گروه باطل راه افتاده.
و از همه مهمتر توی همچین فضایی نباید بی تفاوت هم باشیم خانم
مسلمان. بله، مسلمان این وظیفه ما دنبال یک مسلمان. مسلمان هیچ وقت نمیتونه بی طرف باشه و نظاره‌گر باشه.
خیلی متشکرم خانم زهره سادات لاجوردی، نماینده محترم از شورای اسلامی. اگر نکته‌ای نیست ما از حضور از تلی خداحافظی می‌کنیم. خیلی متشکرم و ممنون. گفتگوی بنده رو شنیدید با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص حجمه‌ای که اخیراً علیه علما و وعاظ ما صورت گرفته. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد لطف و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و تا یک برنامه بدون خط‌خوردگی دیگری همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم در شب شهادت حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام که به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. در این لحظه به ساعت 20 نزدیک میشیم. برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد به صورت زنده. کتاب سال، ضرورت‌ها و شاخصه‌ها.